به چشم میخوره. مثلا در خصوص داروهای سنتی، تعداد کشورهایی که توی این حوزه دارن فعالیت میکنن بیش از 100 کشوره که ایران جزء 20 کشور برتر دنیاست. اما در خصوص صادرات موفق نبودیم. رفتم سراغ یکی از تولید کنندگان این صنعت و فردی که خودشون هم استاد داروشناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران هستند، آقای دکتر عباس کبریزاده، و ازشون خواستم که به بخش‌های مختلف صنعت داروسازی کشور به غیر از داروهای سنتی اشاره کنند و بگن که آیا در حوزه بین‌الملل و صادرات موفق بودیم یا خیر.
در بخش داروهای های تک ما دو بخش داریم، داروهای شیمیایی های تک داریم و داروهای بیولوژیکال های تک. در حوزه داروهای بیولوژیکال های تک که عمدتاً محصولات بایوتکنولوژی قرار میگیرن، به دلیل اینکه ما در این حوزه خیلی هدفمند حرکت کردیم، خیلی نظاممند سرمایه گذاری شد تقریبا از سال 1372-73. ما جزء 10 کشور اول دنیاییم در تولید محصولات بایوژنریکا. در حوزه مولکول‌های شیمیایی های تک هم تقریبا مشابه همین وضعیت رو داریم، به دلیل توجه خوبی که در حوزه داروهای ضد سرطان، در حوزه ایمونومودولاتورها و ترکیبات مشابه اینها شده، تقریبا باز چنین وضعیتی رو داریم و جزء کشورهای سرآمد تو دنیا قابل عرضه است. اما در بخش صادرات همه این محصولات متناسب با توانمندی هامون نتونستیم حضور پیدا بکنیم. یه بخشیش بالاخره همین ناملایماتی است که در روابط بین الملل و روابط بانکی با دنیا وجود داره. یه بخشیش هم به نظر من کم توجهی های بنگاه های خودمون و در واقع کم توجهی که در ساختار برنامه ریزی در کشور برای حمایت از صادرات وجود.
آقای دکتر، تو بحث صادرات که الان فرمودید، مهمترین رقیب ما توی کشورهای حاشیه خلیج فارس چه کشوری؟
ما در کشورهای همسایه خودمون اصلا رقیبی رو نداریم. در کشورهای آسیایی خب هند و چین بزرگترین رقبای دارویی هستن که بالاخره هم از نظر قیمت هم از نظر توان تولید و صادرات از ما قوی تر هستن. اما در کشورهای دیگه مشابه ما از روسیه بگیرید تا بریم کلن سایر کشورهای خاورمیانه، هیچ کدوم از نظر توان تکنولوژیک داروسازی در حد ایران نیستن.
حضور شرکت‌های تولیدی در صنعت داروسازی در نمایشگاه‌های مختلف رو چطور ارزیابی می‌کنی؟ آیا تولید کنندگانمان براشون مهمه حضورشون تو نمایشگاه یا خیر؟
خب براشون مهم هست، ولی باز به دلیل این تحریم‌هایی که متأسفانه ظالمانه بر کشور تحمیل شده تقریبا میسر نبوده. البته ما به صورت پراکنده، والا اجازه بدید من اسم نیارم، در برخی از کشورها شرکت‌های ما حضور داشتن. به همین دلیل الان هم در آمریکای جنوبی هم در آسیا بازار خوبی رو شرکت‌های ایرانی دارن. خب ما کمتر از 600 میلیون دلار ارز بری مواد اولیه‌مون در داخل کشور هست، کمتر از اون هست، حدود 500 میلیون دلار هست، و صادرات ما در سال گذشته به حدود 200 میلیون دلار رسید. صنایع ما جزء صنایعی هستند که اگر موانع بین‌المللی برطرف بشه، مثبت کردن تراز تجاریشون کار خیلی سختی براشون نیست و به راحتی میتونن تراز تجاری خودشون رو مثبت بکنن. به هر حال الان شرکت‌های داروسازی ما هم از محصول شرکت‌های بیولوژیکال و داروهای شیمیاییمون در بازارهایی مثل روسیه، رومانی، لهستان، آمریکای جنوبی حضور خیلی خوبی دارن. در آسیا ما خب سال گذشته قابل حجم قابل توجهی از صادراتمون حتی به کشور هند بود و به روسیه همینطور، به کشورهای آسیایی میانه صادرات خوبی رو شرکت‌های ما دارن. اما میتونیم خیلی بهتر از این باشیم.
جایگاه صنعت داروسازی ایران در رقابت با سایر کشورها کجاست؟ صادرات شرکت‌های تولیدی داروسازی ایران و رقبای تجاری و حضورشون در نمایشگاه بین‌المللی تنها بخشی از محورهایی است که در ساعت صنعت امشب بهش می‌پردازیم. پس با ما همراه باشید.
خیلی ممنونیم از سرکار خانم لیلا علاقمند و از اظهارات جناب آقای دکتر. مطالب خوبی رو آقای دکتر عباس کبریایی‌زاده در میون گذاشتن. عرض کنم خدمت شما که خب امشب هم ما معرفی ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و دستاوردهای صنعت داروسازی رو و شاخص‌های اون رو بررسی می‌کنیم، ضمن این که بحث صادرات از جمله موضوعاتی است که بیشتر به اون خواهیم پرداخت و سامانه پیامکی 3036-37 همچنان در اختیار شما شنوندگان عزیز و گرامی هست. از این طریق میتونید با ما ارتباط داشته باشید، نظرات پیشنهادات خودتون رو درباره صنعت داروسازی و همچنین وضعیت صنایع مختلف بیان بکنید. از ارسال پیامکاتون در شبهای قبلم بسیار تشکر میکنم، همچنان از اینکه ما رو مورد تشویق قرار میدید ممنونیم و ما هم تلاش داریم در سال 98 برنامه‌های قابل توجه تری رو تقدیم حضورتون کنیم. علاوه بر اینکه توانمندی ظرفیت‌ها رو بیان می‌کنیم، چالش‌ها، فراز و فرودهای صنعتی کشور رو و همچنین راهکارهایی که می‌تونه به ما کمک بکنه حتما بیان می‌کنیم. اما پشت خط ارتباطی ما جناب آقای دکتر رضا دوری هستند، دبیر محترم انجمن داروسازان. سلام و عرض ادب و احترام، خوش آمدید آقای دکتر دوری به برنامه ساعت سند.
بنده هم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون.
آقای دوری، ما میدونیم که صنعت داروسازی ایران شاید بیش از 95 تا 97 درصد داروهای مورد نیاز رو داره تولید میکنه. اضافه بر اون این فعالیت ها خب از سال 1330 شروع شد و تا سال 1350 و بعد از اون یک روند روبه رشدی داشته صنعت داروسازی ایران. کما اینکه در گزارش هم اشاره شد الان جزو 20 کشوری هستیم در صنعت داروسازی در دنیا حرفایی برای گفتن داریم. ابتدا من از جناب عالی میخوام به عنوان دبیر انجمن داروسازان ظرفیت ها و توانمندی های صنعت داروسازی رو بیان بکنید، بعد پرسش هایی داریم در حوزه صادرات و همچنین شناسایی بازارهای هدف و خدمات فنی و مهندسی در بازارهای بین المللی.
خب ضمن عرض خسته نباشی خدمت شما و همکاران عزیزتون، خدمتون عرض کنم که در مصاحبه قبلی دیدم که با استاد عزیز جناب آقای دکتر کبریایی صحبت داشتید و ایشون اطلاعات بسیار ارزنده‌ای رو دادن. در بیان و اضافه مطلب کردن به این مبحث، این رو من خدمتون عرض کنم که صنعت داروسازی ایران خوشبختانه جزو صنایعی است که توانسته است با اقتدار، میتونم بگم که قسمت زیادی از نیاز جامعه دارویی کشور رو و نظام سلامت کشور رو تأمین بکنه و این در حالی است که در واقع مبالغی که به عنوان بودجه و سهم ارزی به این صنعت اختصاص داده میشه با توجه به استراتژیک بودن این نیازها در جامعه سلامت کشور بسیار حداقلی است. من این جای تقدیر و تشکر داره از همکاران عزیزم که تونستن با حداقل‌ها در واقع این صنایع رو روپا نگه دارن و بتوانن که نیاز جامعه رو جوابگو باشن.
بله آقای دکتر، خیلی از پرسش‌ها این هستش که کیفیت این داروهای تولیدی کشورمون در عرصه بین‌المللی قابل ارائه هست. به اضافه این که خب من چند روز پیشم یک نشستی که بود در ارتباط با صنعت داروی کشور و همچنین سال قبلم آقای دکتر نمکی اعلام کرده بودن که ما قول میدیم که داروهای ما خیلی مرغوبن و حتی انتقاد میکرد از یک داروساز که یک جایی میگفتش که چی میخوای بخری، گچ میخوای بخری، منظورش مثلا قرصای ایرانی بود، ولی در این حال ایشون گفتن که نه، تولیدات داخلی ما از مرغوبیت ویژه‌ای برخوردار است. شما که دبیر انجمن داروسازان هستید در مورد کیفیت تولید داروها برامون صحبت کنید.
یه مقوله رو من خدمت شما بزرگوار عرض کنم و این در واقع متاسفانه برگرفته از فرهنگی هستش که بین مردم ما هست و این فرهنگ نیاز به این داره که خصوصا رسانه و تمامی بخش هایی که در واقع در اون میتونن اصلاحاتی ایجاد بکنن این اصلاح انجام بشه و اون این هستش که ما باید به یک خودباوری برسیم. ما میبینیم که در واقع با این که مشکلات عدیده اقتصادی داریم و الان به یک نوعی در یک جنگ اقتصادی هستیم، در سایر صنایعمون هم این مشکل وجود داره، در صنعت پوشاکمون، در صنعت خودرومون، در تمام صنایعمون در واقع ما باید که قبول داشته باشیم که ایرانی ایرانی رو مصرف بکنه و این فرهنگ رو به جامعه پزشکی اون هم یک جورهایی تلقین بکنیم و ازشون بخوایم که این روزها خصوصا این بحث رو که برندهای خارجی رو یک جوری در نسخ ما میبینیم که نوشته میشه از طرف همکاران پزشکمون و متاسفانه بیماران هم اعتقادشون این هستش که هر کی پزشک نوشت همون باید گرفته بشه، حال اون که نه در فرمولاسیون نه در هیچ مطلب دیگرش اون چنان که الغا میشه به مریض هامون و بیمارانمون تفاوت زیادی وجود نداره در کیفیت، شاید چند درصدی اون هم غیر، یعنی شاید از عدد انگشتان یک دست هم این عدد تفاوت کیفیت در واقع کمتر باشه. بعضی از فراورده های ما اینو من به تجربه دیدم که بعضی از فراورده های ما حتی از نمونه های خارجی هم ارجح‌تر هست. لذا من این بحث فرهنگی رو میخوام داشته باشیم که حتما پزشکان عزیز ما به مریض های خودشون این ایمنی فکری رو بدهن که نمونه های ایرانی هم دارای کیفیت هستن.
بله.
اما چیز دیگری هم که میخوام خدمتون عرض کنم از بابت کمیت و کیفیت این هستش که تمام داروهای ایرانی با جی ام پی ها و استانداردهای بالایی زیر نظارت سازمان غذا و دارو تولید و توزیع میشن و اصلا جای هیچ گونه نگرانی برای بیماران ما در این که اینها کیفیت ندارن یا خدایی نکرده حالا به قول معروف امکان داره یک مراجعه کنندهی به یک داروخانه‌ای مثلا فرض کنید آره این حرف رو هم شنیده باشه که آقا اینا گچن یا فلانن یا بیسارن، ولی این الغا یک الغای منفی است که امکان داره که از اون دست اشتباهاتی باشه که بعضی از همکاران ما انجام میدن.
بله.
من خواهش می‌کنم از تمامی همکاران و از تمامی بیماران مثل همیشه مثل زمانی که این صنعت نوپا بود، شاید من بتونم بگم در زمان جنگ ایران و عراق این صنعت واقعا ایران رو از باب رفع نیازها در اون سالهای سخت نجات داد و الان هم بالنده و شکوفا داره سمت و سوی خودش رو حتی به بازارهای جهانی پیدا میکنه. من امروز خیلی سربلند و خوشحالم که بگم که ما بعضی از کارخونجاتمون توانستند که از بازار بسیار دشوار دارویی که در انحصار کمپانی‌های خیلی خیلی بزرگ هستن بگذرن و ما بعضی از کارخانجاتمون با رشد بسیار خوبی دارن که بخش صادرات خودشون رو افزایش میدن.
بله خیلی متشکرم آقای دکتر. به هر حال نکته بسیار مهمی رو شما راجع به فرهنگ‌سازی در این زمینه اشاره فرمودید. خب به هر حال وقتی که یک متفورمین استفاده میکنه، یک بیمار قندی یا لوزار 25 استفاده میکنه، اگر چنانچه اونا توصیه کنن که نه خارجیش حتی تا 1.5 برابرش، این رو نباید بپذیره. چون الان یک فردی داره این صحبت رو میکنه به نام آقای دکتر رضا دوری که دبیر انجمن داروسازان ایران و از افراد متعهدی هستن، در این سالها خیلی زحمات زیادی کشیده شده تا ما به این فرمول ها دست پیدا بکنیم. به همین سادگی به ما ندادن این فرمول ها رو.
قطعا همینطور.
بله.
من در تایید فرمایش شما میخوام بگم ما بایستی که بیمارانمون و مردممون بسیار بسیار ایمان داشته باشن به تولیداتمون، به تمامی تولیداتمون، نه تنها دارو. حالا دارو یک بخش کالای استراتژیک و حیاتی هست برای بیماران، برای نظام سلامت جامعه. اما اون چیزی که الان نیاز داره جامعه اون این هستش که برای رشد و بالندگی ایران عزیز حتما و حتما ما به تمامی محصولاتمون ایمان داشته باشیم.
بله.
و این هم یکی از اون بخش هاست که مستثنا از این.
بله.
اعتماد نیست.
آقای دکتر دوری، چرخه تولید، توزیع، تجویز و مصرف داروی کشور بایستی یه مکانیزم دقیق تری درش رعایت بشه. علاوه بر اون تهدیدهای موجود در حوزه قاچاق دارو یا بازار سیاه، همه اینها و داروهای خدای نکرده تقلبی که البته حتما در داخل تولید نمیشه، اینا از خارج ممکنه وارد بشه، در این باره چه تصمیمات جدی از سوی انجمن اتخاذ شده؟ چه راهکارهایی هست برای اینکه علاوه بر اینکه ما این داروها رو داخل مصرف میکنیم، یک فضای بین المللی هم داشته باشیم برای صادرات دارومون که من میدونم خیلی از کشورهای اروپای شرقی، کشورهای آسیای مرکزی، حوزه 15 کشوری اصلا که کلن اطراف ما هستن و آفریقایی و حتی کشورهای اروپایی تقاضا دارن برای داروهای ایرانی، ولی در این زمینه شاید یک سری کند بکنه روند به اصطلاح حوزه دارو و فروش و توزیع و مصرف همشهریان و هموطنان عزیزمون.
قطعا همینطوریست که میفرمایید. البته صنعت داروسازی ایران خوشبختانه جز صنایعی است که کمتر وابسته به نظامات خارجی هست و الان که داریم صحبت میکنیم شاید من بتونم به جرأت بگم که بالای 90% در واقع تولیدات ما وابستگی به کشورهای خارجی ندارند. اما چیزی که این صنعت رو همونطور که خودتون هم اشاره کردید این هستش که نظامات قاچاق دارو در واقع فوق‌العاده این صنعت رو آزار میده. این صنعت هم و این تولیدات هم منتج گرفته از بقیه صنایع ما، چون وابستگی به نرخ ارز دارند و چون خرید خدمت رو دولت انجام میدهد متاسفانه ارزان نگه داشته شدند. شما اگر بررسی بکنید قیمت مثلا یک ورق قرص رو با قیمت همون قرص در کشورهای همجوار خود ما، متوجه خواهید شد که بسیار قیمت در واقع دارو در کشور ما ارزان هست و این متاسفانه ریسک قاچاقچی ها رو در برخورد و در واقع قاچاق کردن دارو از داخل کشور به خارج کشور افزایش میده.
بله،
فرایند قاچاقی پدیده مضمونی هست که در این سیستم وجود داره و به شدت صادرات رو هم آسیب میزنه. خود این به صورت غیر مستقیم در واقع باید تمهیداتی از مسئولین اندیشه بشود که ضمن این که این سوبسید به بخش بیمه ما داده میشه این صنعت رو در واقع آزاد بکنند برای این که مصرف کننده ما در داخل ایران به هر صورت حدود بالای 80% دارای بیمه هست و میتونه داروهای خودش رو به شکل بیمه بگیره و اگر این سوبسید و تفاوت نرخ ارز به بیمه داده بشه اعتقاد داریم که روند قاچاق در واقع جلوش تا اندازه زیادی گرفته میشود.
بله.
البته یک مطلب دیگه هم وجود داره و اون این مطلب هست که بحث بسترسازی فرهنگی هم برای این مطلب هست.
بله. شما به خوبی اشاره کردید به این مطلب در ابتدای برنامه. عرض کنم خدمت شما یه فرصتی میگیریم همراه ما باشید. حتما من پرسش‌های دیگه‌ای دارم. به هر حال شما دبیر انجمن داروسازان ایران هستید و طبیعی است که بله، اما با این حال پرسش‌های دیگه‌ای هست. یه فرصتی رو از همکارانمون می‌گیریم، ضمن اینکه سامانه پیامکی 3637 همچنان در اختیار شما شنوندگان عزیز و گرامی است. بازم تشکر از ارسال پیامکاتون. گفتیم قبلا هم این سلسله از پیامکات دستبندی میشه و با توجه به تیم برنامه ساز ارزیابی میشه و در اختیار ما قرار میگیره و در فرصت‌های مناسب در برنامه‌های ساعت صنعت حتما از نظرات ارزنده شما استفاده می‌کنیم. همراه ما باشید با برنامه ساعت صنعت. روند توسعه صنعتی کشور به عنوان پیشران اقتصادی. جایگاه صنایع داخلی و همچنین ارتباط با دیگر بخش‌های بین‌المللی. شناسایی موانع و ارائه راهکارها برای حل مشکلات صنعتگران عزیز. نگاهی به بازارهای بین‌المللی و شناسایی بازارهای هدف برای صادرات صنایع ایران. برنامه ریزی برای رسیدن به مطلوب در افق 1404 در صنایع کشور. ایجاد رقابت سالم در واردات و صادرات صنایع کشور. خب ما یه بخشی رو داریم در این قسمت از برنامه که آیتم ساز محترم برنامه سرکار خانم ثمره رضایی تهیه کردن که مربوط به صنایع کشورهای مختلف هست. این قسمت رو میشنویم، بعد مجددا ارتباط برقرار میکنیم با مهمان محترم برنامه. همراه ما باشید.
لطفاً ساعت هاتون رو به وقت ما تنظیم کنید، به وقت توسعه و پیشرفت. در این بخش از برنامه سراغ کشوری میریم که در خاورمیانه واقع شده و از شرق با شبه جزیره عربستان هم مرزه و در جنوب خلیج فارس قرار داره. پایتختش دوحه است و با کشورهای ایران، کویت، عراق، بحرین و امارات متحده عربی مرز آبی داره و از سال 1971 میلادی اعلام استقلال کرده. قطر دارای ذخایر گسترده گاز طبیعیه و یکی از ثروتمندترین کشورهای جهانه. بالاترین شاخص توسعه انسانی بین کشورهای عربی رو داره و بالاترین درآمد سرانه جهان رو از آن خودش کرده. زبان رسمی قطر زبان عربی و زبان دوم مردمانش انگلیسی است. باید عرض کنم که قطر قبل از کشف نفت خام به خاطر شکار مروارید و تجارت دریاییش معروف بوده و بعد از اون به علت داشتن ذخایر گاز طبیعی یکی از ثروتمندترین کشورهای جهانه. به گزارش منتشر شده در روزنامه مشرق، ایران فرصتی بی‌نظیر در جهت به دست آوردن بازار قطر به دست آورده. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت قطع ارتباط کشورهای عربی با قطر بازار 4 تا 5 میلیارد دلاری رو پیش روی محصولات ایرانی قرار داده. قطر کشوری نزدیک به ایرانه و سه بندر مهم کشور، بندر عباس، لنگه و بوشهر، با زمانی کمتر از 12 ساعت میتونن از طریق آب کالاهای ایرانی رو به قطر صادر کنن. قطر دومین کشور در منطقه خاورمیانه است که از نظر زیرساخت‌ها و بنادر و ترانزیت شرایط خوبی داره و جزء شرکای اول اقتصادی ایران محسوب میشه. به گزارش منتشر شده در روزنامه مشرق، عمده محصولات قطری به ژاپن، کره جنوبی، هند، چین و سنگاپور صادر می‌شود و عمده واردات قطر از امارات، عربستان، بریتانیا، چین، آلمان و ایتالیا است که این یعنی قطر از کشورهای غربی محصول وارد می‌کنه و به کشورهای شرقی محصول صادر می‌کنه. در واقع باید عرض کنم ارزش صادرات قطر سه برابر واردات اونه و بیشتر واردات قطر ماشین‌آلات، تجهیزات حمل و نقل، مواد غذایی و شیمیایی است. به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، اغلب کالاهای چون چدن، آهن، فولاد، محصولات شیمیایی، گچ، آهک، سیمان، محصولات کشاورزی و فرش و گلیم از ایران به قطر صادر میشه. در واقع قطر 14 شریک تجاری ایران محسوب میشه. اما دیگر اقلام وارداتی قطر، سنگها و فلزات گرانبها، تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی، خاک، سنگ، مس، پوشاک، لوازم آرایشی و بهداشتی و عطر، همچنین مبلمان، آلومینیوم و لوازم روشنایی از دیگر اقلام وارداتی به قطر محسوب میشن. در پایان باید عرض کنم استفاده از تجارب دیگر کشورها در زمینه‌های تولیدات داخلی، مقاصد صادراتی، شناخت ظرفیت‌ها و پیشرفت‌های فناوری شاید راهنمای خوبی برای رسیدن به توسعه صنعتی هرچه بیشتر کشورمان باشد.
خیلی متشکرم از سرکار خانم سمری رضایی. ما این آیتم در مورد قطر بود. قطر چهاردهمین شریک جمهوری اسلامی ایران هست و در صادرات و واردات هم با برنامه‌ریزی هایی که داشتن با توجه به اینکه کشور کوچیک هم هست خوب برنامه‌ریزی کردن، حتی در مورد استخراج نفت و گاز که در حوزه مشترکی که با ما دارن و با برنامه‌ریزی دارن پیش میرن قطری‌ها. ما هم باید از فرصت‌ها استفاده بکنیم. البته ما هم در صنایع اخیراً یک سری موفقیت‌هایی داشتیم، از اون ذخایری که داشتیم داریم همسان با قطر استفاده می‌کنیم که خب این هم یک نکته مهم است. خب جناب آقای دکتر رضا دوری، دبیر محترم انجمن داروسازان، همچنان با ما هستید؟
بله.
خب خیلی ممنون. خب ما چون این آیتم رو اعلام کرده بودیم یه وقفه افتاد بین ارتباط، ولی الان در خدمتتون هستم. یکی از نکاتی که در مورد صنعت داروسازی هست، حمایت از عرصه صنعتگران ما و همچنین سرمایه‌گذاران رشته داروسازی هست و یکی از دغدغه‌هایی که در حوزه سلامت مطرح میشه عدم پرداخت به موقع پول داروسازان هست. آیا این اثر میگذاره روی روند فعالیت صنعت داروسازی کشور و پیشنهاد شما به عنوان دبیر انجمن داروسازان تهران چیست؟
ما یک زنجیره هستیم، یعنی در حقیقت یک زنجیره از ابتدای تولید تا انتها که عرضه باشه که در واقع دارو در سیستم داروخانه ها در واقع به مردم عرضه میشه. این زنجیره زنجیره‌ای است که هر کدوم از این بندها آسیب ببینه تأثیراتش برای دیگری است. خرید خدمت ما و جنس ما دارویی است که حدوداً 80-90% اون توسط بیمه هاست، یعنی خدمتی که ما ارائه می دهیم توسط بیمه ها خدمت خریده میشه و در اختیار مردم قرار داده میشه. البته بخشی از قیمت دارو رو مردم به شکل نقدی پرداخت میکنن، اما اکثریت اون رو در واقع پرداخت نمیکنن و بیمه ها پرداخت میکنن. حالا چه جوری آسیب میبینه؟ زمانی است که سازمان های بیمه گر پول رو به داروخانه که بعضن در شرایط اقتصادی فعلی نهایتاً به شکل یک ماه دو ماه خریده، پول داروخونه رو حدوداً 7 ماه و 8 ماه بخوان برگردونن.
وقتی حوزه سلامت رو اینقدر داریم جدی میگیریم، حوزه پرداخت پول داروساز رو هم جدی بگیریم. البته مطمئناً این وسط نباید مردم زیان ببینن و حتی تولید کننده.
متاسفانه فرمایش شما کاملا صحیحه. ما اعتقاد داریم که اگر که در واقع وجوهات مربوط به بیمه ها سریعا باز پرداخت به داروخانه نشود، منجر به این خواهد شد که داروخانه ها هم نتوانن به شرکت های توزیع پولشون رو بدن و شرکت های توزیع به کارخونه ها پولشون رو بدن و در نتیجه این صنعت بیمار بشه.
دقیقاً. خب
به خاطر نبودن نقدینگی است.
قسطی هم از خود مردم وصول کنم فکر کنم راحت تر باشه تا اینکه بخوام. اینم الان پیشنهاد کارشناسی.
دقیقاً همینطوره که شما میفرمایید. امید به این داریم که کارشناسان و مسئولین زیر ربطی که بودجه های خاص رو اختصاص میدهند،
بله،
در واقع به فکر این بازپرداخت ها برای تصحیح نظام سلامت جامعه و
بله،
آسیب ندیدنش باشن.
آقای دکتر داری ممنونم. پرسش آخرم در مورد حجم صادرات داروی کشورمون هست و کشورهای هدفی که داریم و مشکلاتی که در این مسیر وجود داره، خیلی خلاصه پاسخ بفرمایید.
عرض به حضور شما که ما در حقیقت جناب دکتر کبریایی هم فرمودن که حدوداً ما در سال گذشته برای اولین بار هم هست که این اتفاق میفته، عدد بین 200 تا 300 میلیون دلار صادرات داشتیم و این صادرات خصوصا در بخش صنایع های تک و بایوتکنولوژی ما بوده، یعنی داروسازی که داروسازی مدرن و داروسازی خیلی عالی و رتبه یک دنیا حساب میشه. این جای بسیار بسیار دلگرمی است برای صنایع داروسازی ما که توان رقابت رو دارند، اگرچه بسیار مشکل، ولی ما تو چند سال اخیر رشد بسیار خوبی داشتیم. این در واقع نگرش نوینی هست که به داروسازی کشور